بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، شب 40 و در جوار حضرت علی ابن موسی الرضا علیه الصلاة والسلام، امام عظیم الشأن، و شبی است که ان شاء الله تعالی هممون مشمول الطاف امام زمان علیه السلام قرار می گیریم و البته شب 40 روز 40، حالا ان شاء الله خواهم گفت، زیارت امام حسین علیه السلام بسیار مهم است. خب الان که مشکلاتی هم هست، برای همه آسان نیست برن 40 در اونجا باشن. یه حدیث دیدم، خیلی این حدیث آرام بخش و مژده است برای ماها، که امام علیه السلام می فرماید که من زار واحدا منا که من زار الحسین علیه السلام. هر کس یکی از ما امامان رو زیارت بکند، مثل که امام حسین رو زیارت کرده. حالا امشب که ازدحامه، خب مردم عاشقن، ازدحام میکنن، میرن، خب خوبم هست، اما غافلن از این که تمام این سرزمین، تمام زمین خدا مورد اشراف اهل بیت است. حالا چه برسد که مشهد، هر کجا باشن متوسل بشن، صحیح هست. حالا انشالله حالا در اون لحظه ها هم حرفای داریم بزنیم. اول این حدیث بخونم. حدیث مشهور است از مولای من حضرت عسکری علیه السلام. حدیث مشهوری است که حضرت می فرماید علائم الایمان خمس، علامت های ایمان پنج است. البته این توضیح رو میدیم که این به این معنا نیست که این علائم در کسی نباشد او بی ایمان است، من معناش این نیست، اما اجمالا میخواد بگه اینا علائم اهل ایمان است، پنج تا علامت که اجمالا عرض میکنم انشالله. اول میفرماید که الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، در نماز بسم الله رو بلند گفتن، یعنی بلند گفتن مقصود فریاد کشیدن نیست، یعنی آهسته، ضد اخفاته، اخفات گفته نشود، بسم الله را بلند بگن. البته بنده دیدم، شما هم شاید دیده باشید، بر بلاد عربی زیاد دیدم که علمای اهل سنت بسم الله را در نماز آهسته میگن، شاید هم نگن بعضیاشون. حالا این یک بحث فقهی، واردش نمیشیم ما. علا کل حال بسم الله را بلند گفتن از علائم ایمان است. فخر رازی از علمای بزرگ سنیه که شما عزیزان اسم او را زیاد شنیدید، و آدمی بوده که خیلی بحث زیاد می کرده. بعضی هستن یک حرفی که مثلا مطلبی که در 10 سطر می شود حقش را ادا کرد، اینا می کننش 10 صفحه. 10 صفحه را که مثلا مطلبی که در 10 صفحه حقش ادا میشه، میکنن 100 صفحه. بنده رو دیدم، و این خودش یه نوع قدرته که آدم حرف اینقدر دراز کنه. اما شما میدونید که خلاصه گویی قدرت بیشتر میبره، چون حرف زیاد زدن خیلی مشکل نیست، حرف و خلاصه کنید این مهمه. یه مطلب خیلی بزرگی رو کسی در چند کلمه بگیم مهمه. الان نمیخوام حاشیه طولانی بشه، ولی من از جوانیم همیشه احساس میکردم که فخر رازی حرفا را دراز کرده، ولی معلومه بالاخره ملا بوده و قدرت بوده، اینکه بنده این اواخر چند سال پیش بود وصیت‌نامه‌ای از فخر رازی را از متون عتیق به دست آوردم به فضل پروردگار، دیدم در اونجا خودش نوشته بنده خدا وصیت‌نامه‌اش که در اواخر عمرش نوشته، دیگه اون شور و حال جوانی رفته و قدری پیر شده و خلاصه تقریبا یه حالت تصریحاً تلویحاً شاید بشه گفتش که از این کتابای طولانی خودش که عذرخواهی کرده و در یه جایی میگوید که من کتابهای خودم رو عمدن طولانی کردم. خب همین عرضی که اول خدمتتون گفتم که بعضیا در سخن گفتنم اینجوری هست، خیلی وقتا من دیدم آقا یه چیز جزئی را میکنن چند جلسه، دوست دارن مطلب کشیده بشه، عرض شود که زیاد بشه. این آدم هایی هستند که عمرشون رو ضایع میکنن. و به هر حال این آدم آدمی است که مشکک و معرکه‌گیر و هی حرف بزنه شک به وجود بیاره جواب بده، این طور بوده. با همه این مشکک بودنش و معرکه‌گیر بودنش در مورد این بسم الله خیلی حرف خلاصه و زیبایی دارد. این تفسیر فخر رازی که البته یکی از مواردی که محققین متعرض نشدن اصلا، من ندیدم کسی متعرض بشه و راه تحقیقم بسته شده، این است که فخر رازی در وسط تفسیر خودش مثل اینکه از دنیا رفته، کسی نمیدونه تا کجای تفسیر مال اونه، این خودش یه چیزی هیچ تحقیقم نمیشه کرد مگر حالا بعد از این خدای دری باز کنه، من تا حالا هیچی نفهمیدم. بله قدر مسلم می شود گفت که لااقل دیگه ده جلد اول مال خودش باشه. توجه فرمودید احیانا اگه مرحوم مثلا از دنیا رفته باشه شاید در نیمه مثلا در ثلث آخر دیگه نمیدونم، اما این مجلدات اول مال خودش قطعا، که مخصوصا در جلد اول مطالبی داره که اصلا نمیاد این مطالب مال یک عالم سنی اونم مثل فخر رازی باشد. بله راجب بسم الله در اونجا دارد که نقل میکند چند تا روایت که فلانی گفت ما پشت سر فلان کس نماز خوندیم، از مشاهیر اصحاب رو ایشون اسم برده که من اونا را اسم نمیبرم، مشاهیر اصحاب پشت سر فلانی نماز خوندیم بسم الله را آهسته گفت پشت سر فلانی، تا میرسد به امام امیر المومنین علیه السلام، میگوید که گروهی گفتن ما پشت سر علی علیه السلام نماز خوندیم و ایشون بسم الله را بلند می گفت. به اینجا که می رسد می گوید من به این رأی عمل می کنم، زیرا از رسول خدا رسیده که حضرت فرمود که اللهم ادر الحق معه حیث ما دار، یعنی خدا یا حق را با علی بگردان، حق هر کجا باشد، علی هر کجا باشد، حق هم اونجا باشد. پس من فهمیدم که بسم الله را بلند گفتن حق است. و بعد میگوید و من اقتدا به علی فی دینه فقد استمسک بالعروه الوثقی. اصلا شما تعجب کنید آدم این کتاب رو ببینه و نفهمه مال فخر رازیه، فکر میکنه یه شیعه اثناعشری این کتاب رو نوشته که میگوید هر کس اقتدا کند در دینش به علی علیه السلام او به عروه الوثقی یعنی به جایگاه محکمی چنگ زده. بله اما حالا یک نکته عرفانی بگم. ما یه وقتی خدمت حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه بودیم، سفره شام آورده بودن، دیگه هنوز شاید همه جمع نشده بودن، یه دو سه کلمه ما از خدمت آقا استفاده کردیم. آقای بهاءالدینی رسمش بر این بود در قالب جمله های کوتاه حرفای زیادی میزد، برعکس فخر رازی که الان گفتم حرف دراز میکرد، ایشون برعکسش بود، یه جمله های خیلی کوتاه گاهی وقتا میدیدید که مثلا کسی بخواد شرحش کنه یه کتاب میشه باور بفرمید. حالا شاید قریب به این مضامین بوده که سر سفره صحبت بسم الله گفتن شد که علمای تسنن بعضیاشون نمیگن اصلا، بله اصلا حالا آهسته میگن یه بحثی، بعضیاشون نمیگن، حتی خطیب در خطبه من دیدم میره منبر میشینه میگه الحمدلله رب العالمین، حالا بسم الله دیگه چه گناهی کرده خدا میدونه. ایشان یک نکته عرفانی فرمودن که من حالا نمیخوام بگم بحث فقهیش چی میشه. خب آقای بهادری مجتهد بود، میفرمود من تعجبم از این است که همون آدمی که بسم الله نمیگه، این اگه بخواد آب بخوره بسم الله میگه، صبح بخواد بره در مغازش بخواد واکنه بسم الله میگه، اما چرا معراج خود را با بسم الله شروع نمی کند؟ این حرف بزرگ است واقعا. بابا چون تو میگه از صلات معراج المؤمن، پای بسم اللهش میخوری که چی میشه؟ حالا بسم الله در هر امری خوبه. به هر حال اینا دیگه مهم است، بعضی چیزای و خیلی چیزا انصافا از عقول ما خارجه دیگه. حالا چرا؟ نمیدونیم چرا. خب علامت یکی از علائم ایمان، بله، الجهر بسم الله الرحمن الرحیم. بعد یکی از اونها و صلاة احدا و خمسین، یعنی در شبانه روز 51 رکعت نماز خوندن است. 51 رکعت بنده وقت حساب کردم 17 رکعتش که نماز یومیمون میشه، واجب میشه. بعدم خدمت شما عرض شود که بقیهشم نوافل، نافله شب 8 رکعت، نماز شب 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر و نماز نافله نمازهای یومیه، نافله صبح، مغرب، عشا، ظهر، عصر، و با اون نمازی که بعد از نماز عشا نشسته خونده شود، نماز و تیره به این میگن. بنده حساب کردم تو این حدیث اون 2 رکعت هم 1 رکعت حساب شده و نماز قفیله تو این حدیث جا نگرفته. حالا اینجا نکته‌ای میخوام بگم. به نام بنده روسیه در آوردن که خب یه دستم بهش جهنم باور نکردن، هر همه چی میگه، از جمله از همونها در آوردن که بله فلانی گفته نماز قفیله نیست. نه من هم چرفی نزدم، نماز قفیله هست، مستحبم هست، اما به اون محکمی که بقیه نوافل هستن نیست. حالا دیگه این بحث علمیه، آدم کافر نمیشه با این چیزا. اصلا نماز قفیله نباش، از بیخ، از اصل نباشه، چی میشه؟ جایی بر نمیخوره، توجه فرمودید؟ اما خب حالا روایاتش به این محکمی نیست، ولی ما نگفتیم نیست که مستحبه. اما مثلا نافله مغرب، نافله های دیگه سنداش از اینا محکمتره. به هر حال 51 رکعت نماز میشه 17 رکعت واجب، بقیه هم که مستحبه. البته اینا را اگر چنون که یکی از اولیای خدا یه وقت به من میگفت آدم اینا را معمولی بخونه طول نده، تمام اینا میشه 51 دقیقه. واقعا جا عجیبه ها، با 24 ساعت بر ما میگذرد، 24 ساعت، و عرض شود که در این 24 ساعت حالا 51 دقیقه، نه 60 دقیقه، هم صرف این چیزا بشه چی میشه؟ ما غافلیم به خدا. بسیار وقتا الان مخصوصا مردم اصلا بعضی ها میگیرن میخوابن، بعض خانواده ها الان عادت شده میشینن اصلا تا صبح میشه، شید شده، کارم دارن ولی صحبت شیرینه، دوره هم جمع میشن حرف میزنن. حالا همون جا بلند شه یه 2 رکعت نماز بخونه. به قول مرحوم پدر من میگفت که اگر به 8 رکعت هم نرسیدید لاقل 3 رکعت بخونید، یه 2 رکعت شب، 1 رکعت بتر، کاری نداره که. حالا نکته ای هست انشالله در آخر عرضم میگم، بزین علامت ها تمام بشه و انشالله میگم دین ما دینه کیفیت است، دین کمیت نیست. اینو ما متوجه بشیم همه چیز میفهمیم. وای از اون روزی که دین کمیت بدونی، فقط ببینید نماز فلان کس چقدر طول کشید، اونو معیار بدونی. طول کشیدن نماز عیب نداره، ولی معیار نیست. اما حالا چی میشه کرد؟ خب علامت بعدی رو عرض بکنم خدمتتون. خب از صلات احدا و خمسین و تعفیر الجبین، پیشانی را در نماز به خاک گذاشتن است. ما شیعیان پیشانی منو به خاک میذاریم، به زمین میذاریم، حالا سنگ، خاک یا چیزی که از زمین میروید، تخته هم باشه میذاریم. اما شرط در اون رویدنی ها این است که خوردنی و پوشیدنی نباشد. مثلا شما یه میوه ای را مثلا یه نصف کنی بذاری زیر پیشونید، نمیشه. چیزایی که مردم میخورن، سبزی هایی که مردم میخورن، اونا بر اونا سجده نمیشه کرد. در مزرعه پنبه من بچه بودم زیاد دیدم، این پنبه که میرسه خیلی زیباست، کاملا این پنبه ظاهر میشه، میاد بیرون، دست بزنی میبینی پنبه است. حالا کسی از اون یه ذره بچنه بیاره نماز بخونه، نمیشه، چون اون پوشیدنیه. اما بازم استثناء دارن فقها رضوان الله علیهم که میفرماین که اگر از این پوشیدنی ها هم جوری تبدیل تبدلی شد که عنوانش عوض شد، بازم عنوان دیگه پیدا کرد، میشه نماز خون. مانند چی؟ مانند اینکه از پنبه بردارن کاغذ درست کنن، کاغذ دیگه میشن، عنوانش میشه کاغذ دیگه، با کاغذ میشه نماز بخونی. حتی مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رضوان الله علیه بنده دیدم در رساله عملیه به عربی که نوشته بودن، فرمود نوشته بود که اگر از ابریشم هم، که حتی ابریشم چه رویدنی هم نیست تازه، بله، ابریشم هم بگیرن، از ابریشم کاغذ بگیرن که عنوان کاغذ بهش بگن، بازم میشه نماز خوند. حالا اینا دیگه آراء فقهیه، علی کل حال یه جنبندی داریم اینجا، اون بسیار مهم است که انشالله میگه. دو تا مطلبه که در آخر عرضم خواهم گفت انشالله، یکی یک جنبندی ظریفی در اینجا هست، یکی هم راجع به عرضمت کمیت و کیفیت انشالله. و اما علامت بعدی میفرماید که بله، التختم بالیمین، این انگشتر در دست راست باشد. اینا رو در اول عرضم گفتم، بازم تکرار میکنم، اینا به این معنی نیست که کسی اینا رو نداشته باشد بی ایمانه. نه، دیدی کسی انگشتر رو به دست چپ کرده، پس بگی تو تکی مؤمن نیستی. نه، اینطور نیست، این نیست. اینا نشان میده که خلاصه رجحان در اینه، حالا استحباب اولویت در بعض جاها وجوبه، همطور که ملاحظه فرمودید، التختم بالیمین انگشتر رو به دست راست کردنه. حالا شاید این نفر دو تا انگشتر داشته باشه، یکی هم به دست چپ بکنه، شاید ایراد نباشه. و هر حال این از علائم اهل ایمان است. علامت آخر که خیلی مهم است، و زیارت الاربعین، زیارت اربعین عرض شود که از علائم ایمان است. یکی از اولیای خدا به بنده گفت، وقتی که نوجوان بودم، از علما بود، از اولیا بود، میگفت که من خیلی دیدم اخبار احادیث رو، پاداشی که به زائر اربعین میدن یه پاداش خاصی در مقابل هیچ عملی وجود نداره، و چه سریست که خدا میدونه. و پاداش زائر اربعین این است که زائر اربعین نبی عبدالله علیه السلام عاقبت به شر از دنیا نمیرود. این خیلی مهم است. تعبیر ایشون این بود که میفرمود که زیارت اربعین ایمان را در قلب انسان ثبت میکند. حالا گفتم دیگه، من زار واحدم منا که من زار الحسین علیه السلام، ان شاء الله حالا زیارت اربعین هم نصیب میشه، ما که بالاخره مشتاقیم و خدا ان شاء الله ما را به این آرزو میرسونه. اما حالا علی الحساب در مشهد مقدس هستیم، حالا ولو از دور با این ازدحام شاید صحیح نباشه، از دور، از دورم شده، یه عرض ادب بکنیم امشب، فردا شب انشالله زیارت اربعین محسوب میشه انشالله. و از آقا میخواییم که شفاعت کند که زیارت اربعین جد بزرگوارش هم نصیب شود. بله. و اما یه مطلب ظریفی اینجا هست که بنده وقتی که رادیو تلویزیون یه وقتی صحبت ایمان میشه، نمیگم این چیزا را، حالا اینجا چون یه چیز لطیفیه به شما عرض میکنم، مجلسمون بالاخره مجلسیست که حالا بالاخره درست زیاد عزیزان میان، باز هم خیلی عمومی نیست که ضرر برساند. و اون این است که مرد مسئله اسلام و ایمان دو تا مسئله است، یعنی نیست حتما بگیم هر کس مسلم مؤمنم هست، نه بابا، صریح قرآن دیگه. شما نگاه کنید، قالت الاعراب چی؟ آمنا. بعد می فرماید چه؟ قولوا اسلمنا. بگید اسلام آوردیم. بلن ما یدخل الایمان فی قلوبکم. آقا هنوز ایمان داخل نشده در قلوب شما. اگه بنا می شد بر این چه هر مسلمی هر شبت خدمتتون چه مؤمن باشد، دیگه اینطور نمی شد. ولی ما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی چیه؟ ما بگیم بعضی شد بعدش هم بیاد، اما مؤمن، ببینید نمیخوایم بگیم که هر کس قائل به ولایت امیرالمومنین نیست و مسلم نیست، این حرفو نزدیم ما، اصلا اینطور نیست، نه. اما میخوایم بگیم مؤمن کامل کسیست که امیرالمومنین را به امامت قبول داشته باشد. بله، البته عقاید ما خیلی بالاتر از این است که ما نسبت به مثلا حروف اعداد همینجا رو بیاریم، نه، بعضی چیزا ذوقیه. شما نگاه کنید، بعضی چیزا ذوقیه. مثلا فرض میرید که برای علما تاریخ وفات مثلا درست میکردن که مثلا به ابجد وقتی در میومد یه چیز خوبی میشد، چیز ذوقیه، و اینو ماده تاریخ ساختن میگن بهش. گاهی وقتا ما با حروف اعداد سر و کار داریم، این به این معناست نیست که عقیده ما رو حروف اعداد، گاهی چیزای ذوقیه. یه بیت شعر هست که من اینو بگم که احتمال میدم این از ملا حسین کاشفی باشد، که کسی علم زبور و بینات رو بلد نباشد این شعر رو نمیتونه تفسیر کنه اصلا، که میگه اسلام محمد است، ایمان ایمان علی، بنگر چه ز بینات اسماست جلی. اگر کسی علم زور بینات نداشته باشد میگه که نگاه کن بزن از اسمشون معلومه، نه، اینو نمیخواد بگه، مطلب علمیه. بینات اسم رسول خدا را در بیاری، من خودم امتحان کردم، بینات اسم رسول خدا را در بیاری دقیقا موافق کلمه اسلام میشه، و بینات اسم مبارک امیرالمومنین رو در بیاری موافق ایمان میشه. البته گفتم این ذوق، نمیخوایم روی این پایه بگذاریم، این مبحث خاص تحویله، چی ما یه دعای با هم بکنیم. به مردم گفتیم، به شما هم عرض میکنیم که دیگه چه میمنتی، چه مبارکی برای سال جدید ما، بالاتر از این که ما در حال اشتغال به مراسم اربعین سید الشهدا این لحظه ها رو استقبال میکنیم، دیگه هیچ تبرکی از این بالاتر نمیشه. و بنده اینطور به نظر قاصرم میرسد که خلاصه الان ما در این لحظه متوسل هستیم به مولایمون امام زمان سلام الله علیه، که انشالله به حرمت این آقا، این آقا را قسم میدیم. حالا قسمم بی ادبیه، نه، من قسم نمیدم، متعهدم قسم ندم اگه بتونم، حالا همینطور با یه زبان ادب از آقا میخواییم به احترام مادر بزرگوارشون شفاعت کنن که این سال انشالله سال عافیت و خوشی، برآورده شدن حوائج، شفای بیماران، سلامت مسافران و خلاصه شاد شدن ارواح مؤمنان و سلامتی مردم عزیز و سلامت و صحت رهبر معظم دامت برکاته و برگشتن کید اعداب خودشون و بالاخره عافیت. چی میگن؟ میگه چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، عافیت کلمه ایست که همه چی درش هست. خدایا تو را قسم میدم به امام زمان، تمام شیعیان را در این لحظه مقضی الحاجه کن. خدایا این سال 85 را که الان این سال وارد شد، سال عافیت و خوشی و پروردگار، به حق امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام و به حق فرزندش امام زمان و مادرشون حضرت زهرا صلوات الله علیهم اجمعین، سال عافیت و برآورده شدن حوائج و شفای بیماران و اصلاح مفاسد و امور و سال برکات حسی و غیر حسی برای همه شیعیان قرار بده. خب امام زمان علیه السلام مادر بزرگوارشون را خیلی دوست دارند. حالا برای اینکه ما یه عرض ادب به حضرت زهرا بکنیم که حضرت بیشتر توجه کند، این جمله را به شما بگم، بعدن باز مطلب دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا را که میگم من عوض شما هم میگم. خدمت شما عرض شود که بله عوض شما هم میگم و شما هم همه حوائج را نیت بکنید، نترسید. توجه کردید؟ من یه وقت یک نفر رو دیدم، بله خلاصه یه مشکلی را این آدم حل کرده بود که بهش نمیومد، خدا رحمتش کنه از دنیا رفت. گفتم چطور حل کردی؟ گفت عاشق اهل بیت نباید بترسه. آره من ترسید، خیلی با شهامت همه چیز نیت کنید. که ما دیگه در گذشته گفتیم، تو نوارام هست و خیلی گفتم دیگه، خدا یا اونی که میخوای میده یا عوضش چیز دیگه میده. این مردم آقا بی جهت از خدا گله مندن. والله من دیگه خسته شدم از بس گفتم. هی میگه دعا کردم نشد. بابا نگو نشد، دعا کردی حالا یه چیز دیگه شده، اونی که تو میخواستی نه. خب آخه اینا میخوان که خدا تسلیم عقل اینا بشه، یعنی اینطور که نمیشه که، هرچی مصلحت میدن. شما همینه بدونید که خدا میدونه بنده با اعتقاد عرض میکنم، خدا از من نگذرد اگر تردید دارم در این حرفم. به لطف الهی با تمام عقیده عرض میکنم که الان به هر کدومون چیزی میدن از اینجا میریم بیرون، اینجا کاری نداره دیگه. پس بنابراین بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله خدایا، توسل به امام زمان داریم، حضرت رضا داریم، بچه مادرشون خیلی دوست دارن، یه دست گل مثل که مادرشون میخوایم تقدیم بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا برای استجابت این دعاها که گفتم دیگه، تمام عمر ما را خدایا با عافیت قرار بده. آها این روزگار عجیب میگذره، ببین چقدر از این تحویلا بوده، ای خدا یه تحولم در ما بشه چی میشه. آقا در فصل بهار میگن فصل درختکاریه، درخت میکارن، درختی که خشکیده دیگه میگن جا تنگ میکنه، بعضی درخت ها آخر خواب بیدار نمیشن، میگه آقا این دیگه خشکیده بکن. من میگم امسال هم یه بهاری ما در باطن درست کنیم، یه مش درخت بکار. در مناجات سید و ساجدین میگه و اغرس اشجار محبت کفی قلوبنا، خدایا درخت های محبت تو در قلبهای ما بکار، درخت محبت الله بکاریم. بعد یه درخت های هست که آقا از خیلی وقت مونده پوسیده، به خدا به این امام رضا قسم تعارف ندارم، نگاه کن درخت غضبه، چقدر غضب کرده تا حالا، بس که دیگه نه در بیار بنداز دور، مگه بهار نیست؟ آقا درخت غیبته، نمیخوای در بیاری؟ سال 60 آمد شد 61 62 فلان الان شد 85، درخت غیبت هم داره بمونه. خب اینه درار بکن. خدا میدونه ما در باغچه مخچه که درست می خودتون دیدین دیگه، یه چیزی خشکیده میگن این دیگه مزاحم، در بیار. این در بوستان قلبت این درخت غیبت مزاحم نیست، درخت غضب مزاحم نیست، درخت حسد مزاحم، اینا رو بکن عزیز من، دیر میشه بعدن. هی بگو سال تحویل سال تحویل سال تحویلی نیست که فقط یه قرآن بذاری وا کنی یه نگاهی کنی ببندی، سال تحویل یعنی متحول بشی، واقعا متحول بشی کاملا. و اغرس اشجار محبتک و اغرس فی قلوبنا اشجار محبتک. آقا محبت الله اگر در دلهای ما پر بشه کار ما درسته دیگه، کم چیز نداریم. جا یه خانم آقای اومده بودن مشکل داشتن، نه به مرز جدایی رسیده بودن، یکی از مشکلاتشون بچه هاشون بود. گفت بچه ها را چکار کنیم؟ گفتم ببین بچه را عوامانه تربیت نکن، این راست میگی، یک کاری بکن محبت خدا در قلبش بکار. اصلا انبیا برای چه آمدن؟ اول قدم انبیا این بود که کاری میکردن مردم خدا را دوست داشته باشن. چرا؟ چون خدا مردم را دوست داره. من خودم دیدم خیلی وقتا در اصلاح ذات البین موفق شدم، خدا شاهده، دیدم یکی از یکی رنجیده ولی بینستم اون شخص از این خوشش میاد، میگفت آقا این به من اینجوری گفت، میگفتم میدونه چقدر دوستت داره، درست میشد کار. انبیا آمدن بگن میدونید خدا چقدر دوستتون داره، فقط آمدن اینو بگن. دوستی خدا همینه، توجه کردی؟ بچه رو تربیت عوامانه کردن. بعضی جا میریم یه جاهایی حاجا ایشون مثلا نمیدونم 10 جزء از قرآن حفظه، خب اشکال نداره قربونش برم حفظ بشه، اینا مهم درسته، من منکر این نیستم، زبونم لال اگه به بابا 10 جزء از قرآن حفظه خیلی برای بچه مهمه، اما غیر از اون تربیت دیگه هم کردی بچه رو؟ قبل از همه اینا زیر بنا رو باید درست بکنی. محبت الله، محبت الله آمد چون محبت پیغمبرم از اون قماشه، محبت امیرالمومنینم از همین قماشه. خیلی خب، پس اون دعا رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية وعلى أبيها وأمها وبعلها وبنيها. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، فكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أبيها وأمها وبعدها وبنيها، واقض حوائجنا يا الله، وأصلح كل فاسد من أمورنا يا الله، واشف مرضانا، وارحم موتانا. پروردگارا به حق این صدیقه طاهره یا الله در جوار فرزندش داریم التماست میکنیم این سال رو سال عافیت قرار بده. پروردگارا در این سال و همیشه جوانان ما، نوجوانان ما، زنان و مردان، دختران و پسران، خدایا به حضرت زهرا و به امام رؤوف و به امام زمان سوگندت میدهیم اینا را در درع حسینت نگاهداری بفرما. برای استجابت دعا حدیث داریم که بگن ما شاء الله لا قوه الا بالله، اینم خودتون آهسته بگید ما شاء الله لا قوه الا بالله، صلوات هم بفرستید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
جابر بن عبد الله انصاری رضوان الله علیه از اصحاب جلیل القدر پیغمبر اکرم بوده و عرض کنم خدمتتون که حضرت فرموده بوده که خدا به تو اینقدر عمر میدهد که وصی پنجم مرا که اسمش هم اسم منه میبینی. و این حدیث از طرق مختلف رسیده، خیلی زیبا از سنی و شیعه من دیدم که وقتی که دیگه سنش خیلی بالا بود حضرت فرموده بود که اون وصی من، مخصوص حضرت باقر علیه السلام بود، حضرت فرمود که تو اون وصی را میبینی، یهب الله له النور والحکمه، اون وصی من وصی است که هم اسم منه و خدا نور و حکمت به او موهبت میکنه، دیدی سلام برسون. میگن که جابر وقتی که تو مجالس بینشسته هی میگفته یا باقر العلوم، بعضی فکر میکردن که سنش رفته بالا، حواسش پرت شده، حمل میکردن برای این که رو حواس پرتی و کبر سن از این حرفا میزنه. گاهی هم آهسته میگفتن جابر هزیان میگه، جابر یهجر، و میفرمود والله لا احجر، هزیان نمیگم بلکه آقای پیامبران به من گفته و خبر داده که من بسی او را که باقر العلوم است خواهم دید، و همینم شد. و ابن عساکر از کبار علمای تسننه اون جور دیگه نقل کرده، میگوید که حضرت سید الساجدین داشت میرفت، در کنارش نوجوانی بود که اون حضرت باقر باشد، بعد جابر رسید سلام عرض کرد و گفت که آقا اسم آقازاده چیه؟ حضرت باقر را پرسید، وقتی اسمشو گفت یه دفعه گفت آه قد دنا اجلی، اجل من نزدیک شد. حضرت فرمود چرا؟ گفت جد بزرگوارتون گفت من یه وصیی دارم که اسمش علیه و روز قیامت که برپا می شود وسیله علی، یعنی مخصوص حضرت سجاده، اون موقع منادی ندا میدهد که لیکم سید العابدین، برخیزد آقای عابدین. اون وقت اون علی که لقبش سید الساجدین است از قبر بلند میشه. جابر او فرزندی دارد هم اسم من، هر وقت اون فرزند رو دیدی کمی بعد از اون تو از دنیا میری. حالا الان میرسیم انشاءالله به اینکه زیارت جابر که اربعین آمد زیارت سید الشهدا، این تصادفی نبود که مثلا از اونجا رد میشد که حالا یه سریم بریم کربلا. این علائم ایمان که حضرت سجاد از عسکری میفرماید از علائم ایمان، از علائم شیعیان و مؤمنین زیارت اربعینه. جابر رو این حساب آمده بود. من بچه بودم در تبریز، پای منابر که می نشستیم زیاد شنیدم، می رفتم منبر، بعض زاکرین می گفتن که جابر یه غلامی داشت به نام عطیه و خیلی مشهور شده بود، خیلی جاها می گفتن. بعد حالا یه دوتا ضربه خوندی بینا متوجه شدم که این عطیه از علمای زمان بوده، غلام جابر نبوده، از علمای زمان جابر بوده و با جابر صداقتی داشته. از او کمک خواست، گفت بیا به من کمک کن که من زیارت اربعین برم. عطیه میگوید رفتم دستش گرفتم و اینجور آدم ها تماشایی هن. من خیلی به رفقا گفتم تا حالا یه بزرگی را که میبینید تماشاش کنید یه خورده، از حضرت آیت الله العظمی بهجت ببینید، زود دیگه سوال پیچش نکنی، یه چند تا خواب بگی اونجا خفگیرش بکنی. بله، چند یه قدر تماشاش کنید. خلاصه حالا اینجا عطیه میگوید که من جابر رو تماشا میکردم که این آدمی که مدت مدید با پیغمبر اکرم بوده، با اهل بیت بوده، میگه دیدم که دهانش پر است از تحلیل خدا و از تقدیس خدا، اصلا بیکار نیست. رسیدیم به یه شریعه، گفت که عطیه به من کمک کن، یا حالا قریب به این مزامین که من در اینجا غسل به جا بیاورم. رفت غسل به جا آورد، لباس های پاکیزهی به تن کرد و دیدم که بازم با تحلیل و تسبیح خدا به طرف قبر منور حرکت میکنه. حالا اینجا صحبت هست که بعضیا گفتن جابر نابینا شده بوده، بعضیا گفتن نشده بود. اینا خیلی ثابت نیست، ابدا خیلی بحث مفیدی نیست که بگیم. حالا اونا که میگن پس اگر نابینا شده بود چطور امام باقر در یه مجلسی دید و شناخت و افتاد به پاشو، این البته اولا بخوام بگم که بر ما ثابت نشده که نابینا بوده، این اولا. ثانیاً اگرم نابینا شده بوده بالاخره حضرت در اون مجلس که بوده صحبتش بوده، یکی برای یه مجلس کوچیکی بوده، یکی به حضرت عرض ادب کرده، اینا فهمیده آقا اونجاست و عرض ادب کرده، این منافات نداره. حالا یکی از اونایی هم که میگن نابینا بوده همینجاست که میگن وقتی که عطیه میگوید که وقتی رسیدیم اونجا گفت دست من را روی قبر بگذار، اینم دلیل نابینایش میگیرم، میگن که چون نابینا بوده گفته دست منو بذار روی قبر، باز اینم دلیل نمیشه. امکان داره که اینقدر ضعف بوده، پیری بوده، حرکات دست کند بوده، گفته دست منو بگیر کمک کن مثلا دستم بیفته رو قبر، اینا هیچ کدوم دلیل نابینایی نشه. اگرم نابینا هم بود مشکل نیست، حالا بوده. قرض عطیه میگوید که به من گفت دست من رو بذار روی این قبر، میگه دستشو گرفتم گذاشتم روی قبر شریف. تفسیر حرفش این است که میگوید نمیدانم چه رابطه‌ای بود بین این تربت و جان سوخته این پیر مرد، هم تا دستش افتاد روی قبر شروع کرد گریه کرد، اینقدر گریه کرد که حتی اینکه از حال رفت. میگوید رفتم من آب آوردم پاشیدم به صورتش، دیدم به حال اولی برگشت، بعد دیدم یه نجوایی میکنه، گوش دادم ببینم چی میگه به ابی عبدالله، دیدم وقتی که من آب پاشیدم بعد از اون کار من که حالش خورده بهتر شده داره میگه حبیبون لا یجیب و حبیبه، آه چرا جواب حبیبتون رو نمیدید. من دوست شما هستم، امام زمان، من که میدونید نمیتونم باز کنم این چیزا رو. اونم در مقابل جد رؤوفتون حضرت رضا علیه السلام، من نمیدونم چه حالی به جابر دست داد، چقدر در این مغز خودش سیر کرد. میدونید آخه یاد بچگی های امام حسین افتاد. بله اون حدیثو زیاد بنده میگم، ای بسا یک انشالله ذخیره ای بشه برای قبر قیامتمون. چون عالم شافعی می نویسد که امام حسین کوچک بود، گریه می کرد و صداش می آمد به بیرون کوچه. پیغمبر اکرم داشت می رفت یه جایی، صدای گریه امام حسین شنید و برگشت، برگشت دخترش صدا کرد. اون عالم سنی می نویسد پیغمبر به حضرت زهرا فرمود الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی، دخترم مگه نمیدونی گریه حسین من زجر رنج میده؟ مگر نمیدونی من از گریه حسین رنج میبرم؟ چرا آرامش نمی کنی؟ شاید جابر مخصص به این معانی اشاره کند که حسین جان تو همان هستی که پیغمبر طاقت گریه تو نداشت. و بعد علامه مجلسی قدس الله نفسه الزکیه می نویسد بعد از اینکه گریه کرد و یه قدری با آقا درد دل کرد، بلند شد ایستاد. و اینجا میخوام توجه شما عزیزان شیعه و محبین رو به این نکته جلب کنم که جابر شیعه بود، یعنی به این معنا معتقد به امامت بود. برای اینکه ما داشتیم کسانی را که معتقد به امامت نبودند اما به اهل بیت زیاد عرض ادب کردند، احترام کردند، شکی نیست. اما این شیعه بود، برای اینکه بلند شد یه جمله به امام حسین عرض ادب کرد. شما این دقت کنید، این گفته نمی شود مگر به معصوم. یعنی هیچ کس استحقاق این خطاب رو ندارد جز معصوم. این یک. و دو اینکه هیچ کس غیر از یک شیعه این جمله را نمی گوید. این جمله از دهان یک شیعه فقط بیرون می آید. اون چه بود؟ اون این بود، بلند شد استاد، میگوید یه دفعه گفت السلام علیک یا وارث علوم الانبیاء. سلام بر تو ای وارث علوم پیامبران، چه میتونه غیر از ابی عبدالله و ائمه که از فرزندان او هستند و برادر بزرگوار و پدر بزرگوار و جدش و مادر بزرگوار، غیر از اینا کسی استحقاق این جمله را ندارد. بنابراین از این زیارت معلوم می شود که این زیارت زیارتی بود از روی تشیع و اعتقاد. و انشالله از خدا می خواهیم که انشاءالله با عافیت زیارت اربعین ابی عبدالله نصیب همه ما بگرداند.